دهه ها هست ناآرامی رو داریم به واسطه همین موقعیت سوق الجیشه افغانستان، چه به لحاظ معادن و در واقع خاکش و موقعیت جغرافیش و چه به واسطه بس کردن شرق و غرب و پل ارتباطی خیلی از کشورها. خب به تبع اون ما در بحث فضای هوایی هم همین وضعیت داریم. یکی از بزرگترین درآمدهای کشورها امروز در دنیا استفاده از حریم هوایی هست برای پروازهای عبوری و ارتباطات در کشورهای جهان. خب افغانستان هم نمیتونه مستثنایی از این درآمد باشه و از این درآمد چشم‌پوشی کنه. چه بسا سالهای قبل یه اتفاق افتاده بود و درآمدی نبود، ولی بعد از دولت های کرزی و ایجاد و آرام آرام به سمت رفتیم که ما این درآمد در داخل کشور ایجاد کردیم و بر اساس آمار خیلی بیشتر از 7 میلیارد میتونه باشه در سال. چون افغانستان به واسطه موقعیتی که داره و وصل کردن شرق به غرب میتونه بهترین کریدور هوایی باشه و این کریدور هوایی برای کوتاه کردن پروازها تمام ایرلاین ها و شرکت های هوایی راغب میکنه از فضای افغانستان در واقع استفاده بکنن. یک منبع درآمد خدادادی هست که همه کشورها در واقع استفاده میکنن، چرا ما نتونیم استفاده بکنیم؟ قطعا یک زیان بسیار سنگینی در حال حاضر که به کشور داره وارد میشه.
امیدواری وجود داره که واقعا این درآمد دوباره برگرده به افغانستان، این شرایط افغانستان به گونه‌ای باشه که بتونن از این درآمد استفاده بکنن.
ببینین باز برمیگرده به مسائل سیاسی و به رسمیت شناختن تحریک طالبان به عنوان یک دولت و ایجاد فضای امن هوایی. ما فعلا فضای امن هوایی ما توسط هیچ ارگان کنترل نمیشه. در 20 سال گذشته تقریبا حدود 15 سال یا 4 5 سال اخیر تحویل افغان‌ها شده بود، بازم نیروهای ائتلاف نظارت داشتن و کنترل حریم هوایی بسیار یک امر مهمه. به واسطه همین ایرلاین ها شرکت های هوایی احتیاط میکنن و اجازه در واقع به خود خود نمیدن که از حریم هوایی افغانستان عبور کنن، چون هیچ امنیت و کنترلی نداره. با این وضعیت اگر به سمت بریم که اوضاع سیاسی تحریک طالبان تبدیل به دولت بشه و بشود دنیا اینا رو به رسمیت بشناسن، خب طبیعتا باید سازمان هوانوردی ما از یک رسمیتی برخوردار بشه و بتونه این اتفاق بیفته. صرفا این که ما بگیم فرودگاه کابل آمادگی داره برای پروازهای خارجی کافی نیست. ما از لحظه که یک هواپیما یک تیاره وارد خاک افغانستان میشه باید به صورت مدام تحت کنترل در واقع مرکز افغانستان باشه که بتونه اون جداسازی ها و کریدورهای هوایی رعایت بکنه که خدای نکرده سانحه اتفاق نیفته. به واسطه همین فعلا امیدواری نیست تا زمان به رسمیت شناختن یا در واقع رسمیت پیدا کردن دولت و سازمان هوانوردی.
پس به این زودیا خیلی نباید امیدوار باشیم که این درآمدها دوباره برگرده به افغانستان و بتونیم از حریم هوایی افغانستان استفاده شود برای درآمدزایی.
قطعا همینه. به این راحتی وقتی یک کشور یک دولت دچار مشکل میشه و تغییرات میشه، اولین اتفاقی که میفته همین موضوع هست و به این راحتی یک سیستم بسیار منظم و پیچیده‌ای داره که باید متخصصین در واقع مستقر بشن. خب این فعلا در داخل افغانستان نیست و نیروهایی هم که حتی آموزش دیده بودن اصلا هیچ گمانی نیست که فعلا حضور داشته باشن داخل افغانستان و از افغانستان خارج نشده باشن. ما در این وضعیت بسیار متخصصینی که در 20 سال آموزش دیدن در همه عرصه علی خصوص هوانوردی را از دست دادیم و تا آمدن نیروهای متخصص، ایجاد کریدورها و در واقع ارائه اینا به سازمانهای جهانی مثل ایکاو و یاتا، این هم امکان پذیر نیست. بسیار کار مشکل میبینم این موضوع.
آقای احمدی، من سوال برام ایجاد شد. بعد از سقوط دولت های اشرف غنی و تسلط طالبان بر افغانستان، میدان های هوایی افغانستان و زیرساخت هایی که به هر حال برای پروازها وجود داشته، اینها آسیب دیده، باید مجددن در واقع بازسازی شود یا نه ای که زیرساخت ها آماده هست، فقط باید امنیتش گرفته شود و مسائل فنیش باید رعایت شود؟
تنها میدانی که آسیب دیده طبق گزارشات واسطه فعلا میدان کابل بوده که زیرساخت ها هم از بین رفته، ولی خب با آمدن تیم تکنیکی که از قطر آمده ظاهرا تا حدودی احیا شده. میدان های دیگه نه، زیرساخت ها آماده است، مشکلی نداره، فقط بحث نیروهای متخصص و دوباره احیا کردن سیستم های هوانوردی هست. از زیرساختی تا حال خبری منتشر نشده بیه که به کدام میدانی، میدان هرات یا قندهار یا مزار که میدان های اصلی ما هستن، آسیبی رسیده باشه. ولی در میدان کابل چرا به خیلی از تجهیزات و مشکلات آسیب رسیده و متاسفانه زمان زیادی خواهد برد تا این موضوع به طور کامل حل بشه. ولی زیرساخت ها مشکل ندارن، فقط باید سیستم احیا بشه.
خب با توجه به اینکه میدان هوایی کابل هم مهم هست و مرکزیت داره، در واقع به نظر میرسه که بدون آماده سازی میدان هوایی کابل بقیه پروازها چندان کارایی نداشته باشن بقیه میدان های هوایی.
قطعاً همینه، قطعا همینه. ما در سیستم هوانوردی سه نوع کنترل داریم که در واقع یک کنترل کشوری هستی که کل سرد سر خاک افغانستان کنترل میکنه، یکی منطقه‌ای هست که هر شهر میگیره، یکی هم که داخلی هست که در واقع همون فرودگاه کنترل میکنه، بری یعنی مستقر در داخل خود شهر کابل و فرودگاه کابل که قطعا آسیب دیده. تا زمانی که کنترل کشوری در واقع سنتر افغانستان درست نشه، قطعا امکان برقراری پروازهای خارجی و احیای حریم هوایی افغانستان یک امر در واقع دور از ذهن خواهد بود. به واسطه همین الان پروازهای مثل فلای دبی با اینکه رابط خوبی با دولت طالبان دارن، دولت امارات شروع نمیکنه پروازها، خود حتی خود قطر، یعنی اینها میتونن یک امکانات خوبی، ولی چون زیر ساختها آماده نیست، از امنیت به استاندارد برخوردار نیست، وارد این ریسک نشدن هنوز.
مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات می گویند که در کمتر از 2 ماه پسین بیش از 100 کارخانه در شهرک صنعتی این ولایت از فعالیت باز ماندند و یا هم تولیدات خود را کاهش دادند. در همین حال مسئولان محلی هرات می گویند که برای پشتیبانی از تولیدات داخلی و سرپا نگه داشتن شهرک صنعتی، محصول گمرکی کالاهای وارداتی را چند برابر افزایش دادند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر چالش‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به زودی از میان برداشته نشوند، بحران اقتصادی دامنگیر کشور خواهد شد. در همین ارتباط، همکارم فیض احمد محمدی از هرات بیشتر توضیح می‌دهد.
خب تنها دلیلی که میتونه باعث شکوفایی رونق اقتصادی، توسعه پایدار و همچنان تمدید و انجام پروژه های آمال منفعه در نقاط مختلف افغانستان بشه، خب همین بحث اقتصاد هست و حمایت هایی که بتونه یک دولت ها از سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشه. خب همونطور که شما اشاره کردیم، متاسفانه شهرک صنعتی ولایت هرات، اگرچه که سالهاست با سرمایه گذاری های بسیار کلان کار تاسیس شرکت های تولیدی و صنعتی را در خود شاید بوده، اما متاسفانه که طی سالیان اخیر به نسبت ناامنی ها، به نسبت آدم ربایی هایی که وجود داشته، تهدیداتی که وجود داشته، در حال مشکلاتی که در بحث اقتصاد، سرمایه گذاری و صنعت در نقاط مختلف افغانستان وجود داشته، خیلی توجه نشده به وضعیت پارک های صنعتی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه هرات، و متاسفانه که رکود خیلی نگران کننده شرکای صنعتی در غرب افغانستان از چند سال گذشته به این سو مشاهده هستیم که در این اواخر فراشیبی بسیار شدید به خودش گرفت و خیلی از شرکت های خصوصی در نقاط مختلف این شهرک دارای 4 فاز اقتصادی داره بسته میشه و تعطیل میشه. خب از حدودا 1.5 ماه گذشته به این سو، حالا پس از اینکه طالبان کنترل ولایات مختلف افغانستان به ویژه هرات در دست گرفت، خیلی از این شرکت های صنعتی مجددا کار و فعالیتشون دیگه دوباره اثر نگرفتن. شماری از این شرکت های تولیدی در حال بسته شدن هستند و شمار زیادی از تاجران، صنعتگران و کسایی که برحال در بحث توسعه و اقتصاد افغانستان داشتن کار میکردن، راه کشورهای اروپایی و امریکایی رو در پیش گرفتن و از کشور هم خارج شدن. در همین باره مسئولان اتاق صنعت و تجارت ولایت هرات و همچنان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات ابراز نگرانی کردن از این وضعیت و تاکید کردن که در ابتدای تاسیس شرک صنعتی در هرات بیش از 300 کارخانه تولیدی فعالیت میکردن که در این اواخر به دلیل خب مشکلاتی که قبلا هم بهش اشاره کردم و همچنان صنعتگران با آن روبرو هستند، از جمله نبود مواد خام، نبود نیروهای کار کافی و همچنان نبود حمایت‌های از سوی مسئولان دولتی و دولت‌های گذشته، بیش از 130 کارخانه تولیدی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند و این روند در حال افزایش است. خادم با اشاره به مشکلات موجود فراری صنعتگران هرات گفت ورود اجناس مشابه از کشورهای خارجی به داخل کشور و همچنان افزایش بی‌پیشینه ناامنی‌ها در حدود 3-4 ماه گذشته در این ولایت به عوامل رکود صنعت در ولایت هرات است. به باور رئیس اتحادیه صنعتگران هرات، با تأخیر شدن این کارخانه ها بسیاری از افراد و کارگران هم متاسفانه بیکار شدند و موج عظیمی از افراد بیکار در نقاط مختلف ولایت هرات مشاهده هستیم که هر روز هم به تعداد اونا متاسفانه که افزوده میشه.
گمرک اسپین بولدک در مرز مشترک افغانستان و پاکستان همچنان بر روی کالاها و مسافران مسدود است و این تأثیرات مهمی به ویژه در بخش اقتصادی داشته است. علت مسدود ماندن این گمرک را از همکارم عزیز زاهد که در جنوب افغانستان مستقر است پرسیدم که وی در پاسخ گفت:
یک تحول بزرگ اقتصادی در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار این است که بسته‌ماندن مطلق گذرگاه سپین‌بولدک قندهار با پاکستان از سوی طالبان است. این یک گذرگاه بسیار استراتژیک و مهم برای افغانستان است که افغانستان علاوه از این که با پاکستان اتصال می‌دهند، با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین با کشورهای دیگر از طریق بحر افغانستان وصل می‌شود. بالاخره طالبان مجبور شدند که این گذرگاه سپین بولدک را در مرز با پاکستان در ولایت قندهار به شکل مطلق بسته کنند. در اعلامیه دفتر والی طالبان برای قندهار آمده است که با وجود تلاش‌های مکرر مردم، تجار و بیماران در مرز سپین بولدک با مشکلات زیادی روبرو بودند. طالبان می‌گویند که تا اکنون راه حل برای آن پیدا نشده است و این اعلامیه می‌نویسد که از مردم، مسافران، تجار، مریضان و مهاجران خواسته شده است که تا حل این مشکل از هر گونه رفت آمد در سپین بولدک یا از طریق قندهار با پاکستان خودداری کند. طبق تصاویری که نشر شده است، طالبان دیوارهای کانکریتی را در دروازه گذرگاه سپین بولدک قندهار به سوی پاکستان قرار دادند و آن را به شکل مطلق بسته کردند. با این حال رسانه‌های پاکستانی با نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که از هیچ گونه حرکت غیر عادی در این گذرگاه مطلع نیستند و به زودی در مورد بسته شدن مرز مشترک در قندهار در از پاکستان به قندهار تصمیم را خواهند گرفت. پس از سقوط حکومت قبلی بر رهبری آقای محمد اشرف غنی، شماری از شهروندان کشور یعنی از افغانستان به سوی پاکستان مهاجرت های بسیار گروهی را آغاز کردند و شمار نیز هنوز هم در تلاش هستند تا از طریق خاک پاکستان به کشورهای دلخواهشان یا کشورهای مطلوبشان سفر نمایند. گفتنی است که در گذشته نیز گذرگاه سپین بولدک یکی از گذرگاه های پرتردد افغانستان خصوصا با پاکستان بود. مهاجران و مسافران از وجود مشکلات در مسیر راه شکایت دارند. البته در مسیر همین راه سپین بولدک با پاکستان و برخی ها مدعی هستند که قاچاقبران پولهای هنگفت را از مسافران میگیرند و افزون بر این از برخورد نامناسب نظامیان پاکستانی شکایت کردند. با آنکه طالبان در گذشته هم به طرف پاکستان در این مورد گزارش های داده بودند، ولی واکنش آخر پاکستان از بی‌نظمی و فساد اداری گسترده نشان می‌دهد که جواب پاکستان این بود که هنوز هیچ حرکت غیر متعارف در این گذرگاه به آنها نرسیده است، ولی تمامی مسافرین بدون استثنا از وضعیت بسیار بد در این گذرگاه شکایت دارند و یک رشوه بسیار بزرگ و پول بسیار هنگفت در این گذرگاه طرف پاکستان و مرزبانان و ماموران اداری این گذرگاه میگیرند و حتی افغانها خصوصا زنان و بیماران هم به شکل بسیار وسیع توهین و تحقیر میشود. اما افغانها بعد از سقوط نظام در افغانستان مجبور هستند، برخی ها مشکلات در داخل افغانستان دارند، به هر راه ممکن از افغانستان بیرون شوند. ولی واکنش اخیر پاکستان و عادی گرفتن این موضوع بر درد افغانها دیگر هم بیشتر کرده، چون پاکستانی ها این موضوع را عادی گرفتند. حتی گزارش های به دست ما رسیده که وقتی که برخی از افغانهایی که با دادن رشوه های بزرگ و هنگفت از این گذرگاه به طرف پاکستان هم وارد می شود، حتی از داخل شهرهای پاکستان دوباره بازداشت و رد مرگ می شود. افغانستان بدبختانه در شرایط فعلی در یک حالت بسیار بد اقتصادی قرار دارد و این یک حقیقت آشکار هستند. با آنکه حکومت طالبان با جمهوری اسلامی ایران توافقات بسیار مهم اقتصادی امضا کردند و با یک توافقات بسیار وسیع دست یافتند که با برخی از مشکلات عمده خصوصا مواد اولیه در افغانستان تسهیلات و سهولت ها و کاهش قیمت های پیش خواهند آمد، اما تا تطبیق این توافقات با ایران اتکای بزرگ در حال حاضر در جنوب افغانستان به سوی پاکستان هست و بسته‌ماندن این گذرگاه که بزرگترین و مهمترین و یگانه راه مهم اقتصادی افغانستان و بیرون از افغانستان است همین گذرگاه بود و طبعا تاثیرات منفی بر مسائل اقتصادی هم خواهد داشت. این تنها گذرگاهی نبود که برای عبور و رفت آمد مسافرین بود، بلکه یگانه راه ترانزیتی و راه بزرگ اقتصادی و افغانستان و جنوب افغانستان هم بود. در حال حاضر افغانستان و خصوصا شهروندان عادی در یک حالت بد اقتصادی قرار دارند و بسته ماندن این گذرگاه به این مشکلات اقتصادی دیگر هم افزوده خواهد شد.
بانک مرکزی افغانستان از همه نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی خواست تا تمام معاملات ارزی را در این کشور به افغانی انجام دهند. در اطلاعیه‌ای که از سوی بانک مرکزی افغانستان منتشر شده، از همه مردم، مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی خواسته شده که از افغانی در قراردادها، معاملات پولی و انواع معاملات تجاری استفاده کنند. این در حالی است که در گذشته اکثر مؤسسات و شرکت‌های افغانستان و حتی برخی از نهادهای دولتی معاملات خود را با دلار انجام می‌دادند. با گفته مقامات طالبان، استفاده از افغانی در معاملات روزمره اقتصاد افغانستان را بدون کمک خارجی سرپا نگه می‌دارد. این در حالی است که با سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان بر افغانستان، نگرانی ها از کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی افزایش یافته است. در همین ارتباط همکارم گفتگو داشته با محمد حسین یوسفی، کارشناس اقتصادی و نخست از وی در مورد علت کاهش نقدینگی در بانک های افغانستان و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور پرسیده است.
خب حالا وقتی که بحث پول به میان میاد و ای که بانک ها امروز خیلی مشکلاتی را پیش رو دارن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، به این خاطر است که بیشتر مردم حالا به احتکار پول دست دارن. اصلا بحث اینجا مهمش احتکار پول هست، یعنی هر کسی که میره به بانک پولی را دریافت میکنه ایره نگاه میکنه، دیگه ایره حاضر نیست که حساب پسی رو در بانک بگذاره، بانک روی کار کنه و بانک ها سرمایه گذاری کنن. ولی باید ریشه یابی کنیم که چرا بانک ها نمیتونن سرمایه گذاری کنن. بیشتر این هست که این حکومت جدید بعضی از تحریم های بالا اینا ایجاد شده، همین باعث میشه که هیچ بانکی نتونه سرمایه گذاری کنه و اونایی هم که در بیرون سرمایه گذاری کردن دیگه همون پول برای فعلا داخل افغانستان آورده نمیتونن و پولی که بلوکه شده که تقریبا بین 9 تا 10 میلیارد دلاری هست که از ذخایر در افغانستان بانک هست که ایالات متحده آمریکا بلوکه کرده، خاص به خاطر ای که بعضی از افراد این حکومت در تحریم قرار دارن. ولی ما وقتی که در بانک ها میبینیم مشکل پول افغانی نداریم، فقط ذخایر دلاری هست که خلاص شده رئیس. و یه هم دلیلش گفتم که همین احتکار پول هست، یعنی حتی هر کسی که میره پول افغانی میگیره دفعتا میره به بازار برده و دلار با دلار تبدیل میکنه، خود همین قیمت افغانی رو در مقابل دلار کاهش میده. فعلا بانک ها همگی پول خرد میتن، پولای مثلا 50 صدی همون 20000 و 200 دلار را که گفتن 200 دلار کم کم زیادتر بانک ها همین ذخایر دلاریش خلاص شد، دلار دیگه توزیع نمیشه، اینو نمیتونن دلار بتن، اما افغانی را میتونن برشان بتن. خب ما از وسترن یونین هم حتی از خارج هم کسی بر ما پول روان کرده نمیتونه، چون بانک ها قرار است اینجا پول بتن. ما از لحاظ ارز دیجیتالی مشکل نداریم، یعنی اگر بخوایم در داخل افغانستان هر چقدر پولی را از یک حساب به حساب دیگه انتقال بتن مشکل نداریم. مشکل اساسی ما همی پول فیزیکی هست که ما نداریم برای فعلا و او هم دلار هست. پس حال اینمی نبوده دلار باعث میشه تا تاجر هم نتونه کار اساسی بکنه. وقتی که او خریدش به دلار باشه و مشتری از او برای پول برش افغانی بده هرگز چی قبول نمیکنه.
اشاره کردن استاد در رابطه با اینکه خب بحث تحریم یا بحث بلوکه شدن نزدیک به 10 میلیارد افغانی از سوی کشورهای بیرونی آمریکا، خب اینا یک بحث است. اما بحث دیگه ای که چرخش پول فرمایش شما در خود داخلم از رونق افتاده که شما اسم تحریم از گردن مردم خودشون دلار ذخیره میکنن. حالا می بحث چقدر حکومت فعلی یا حکومتی که طالبان فعلا زمامور به دست دارن چی کار میتونن، چی راهکار را میتونن در پیش بگیرن که مردم اعتماد بکنن؟ بحث مهم بحث اعتماد سازی حکومتگراست برای مردم. ولی که تمام پولهای افغانستان هم آزاد شد، بانک مرکزی ما پر از پول شد، ذخایر ما افزایش پیدا کرد، اما وقتی که اعتماد در میان نباشه بین دولت و ملت، خب بازی چرخ اقتصادی از رونق خواهد افتاد. اینه چگونه میتونن جبران بکنن؟
بحث ای که بیاین سرمایه گذاری کنن مردم و پولشان به گردش بیفتن، این نیاز به ثبات امنیتی داره. یعنی اگر امنیت وجود نداشته باشه هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. قسمی که میفهمیم شرکت‌های چندین ملیتی خب هرگز در کشورهای بی ثبات سرمایه گذاری نمیکنن. اینا کلش اهداف سیاسی خودشان دارن. اینا هرگز از لحاظ ای که بخواین به مردم فایده برسانن فکر نکنن بیان سرمایه گذاری کنن. و اینا هم تلاششون بر همین هست که طالبا بتونه اعتماد سازی بین مردم ایجاد کنن. و او تنها راهی که داره اینا همون حکومت همشمولی که قرار بود اینا تشکیل بدن. ولی متاسفانه وقتی که دیدن در رأس همگی از یک بخش هستن و دیگرها را سهیم نساختن، خب مردم اعتماد نمیکنن. ولو ای که کاروبار شروع هم شوه، مردم باز هم پول خود پیش خودشان ذخیره میکنن، چون اینا به این عقیده هستن که هیچ وقتی نمیتونن با آنچه که اونا قول داده بودن و برخلاف از او عمل کردن، باز هم میگه اگر ما بخوایم اینجا سرمایه گذاری کنیم باز یک تحولی بیایه، باز مردم دوباره همگی مجبور هستن از کشور براین و در او وقت پول ضرورت دارن. پس تا زمانی که اینا نتونن حکومت خودشان ورقا کنن و آنچه را که برای جامعه جهانی قول دادن او را عملی نکنن، هیچ ما نمیتونن برای مردم اعتماد سازی کنن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت می کنیم که برنامه انیس تنهایی را بشنوید در این لحظه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدا و با سلام خدمت شما همراهان همیشگی انیس تنهایی. روزتان بخیر دوستان. امید که با ما همراه باشید و کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم مورد پسندتان واقع گردد. دوستان عزیز، کتابی که امروز برایتان انتخاب کردیم عنوانش هست خودت را به فنا نده، کمتر فکر کن و دل به زندگی بده. نویسنده این اثر گری جان بیشاپ و حسین گازور هم این کتاب را ترجمه کرده است و انتشارات کتاب کوله پشتی هم چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. کتاب خودت را به فنا نده، کمتر فکر کن و دل به زندگی بده از پرفروشترین های نیویورک تایمز سیلی دنیاست که بیدارت کند تا توانایی هایت را کشف کنی، خودت را به فنا ندهی و به بهترین خودت در زندگی تبدیل شوی. هیچ وقت با خودتان فکر کرده اید که شبیه یک همستر روی یک چرخ با عصبانیت و آشفتگی مسیر زندگی را دویده اید؟ آیا همیشه در حال درجا زدن هستید؟ کتاب خودت را به فنا نده و شما کمک خواهد کرد تا از تمام تنش‌ها و اضطراب‌های خود خلاص شده و ساعت‌ها احساس آرامش کنید. تمام مدتی که درگیر بگومگو و قضاوت‌های درونی هستید که البته هیچ وقت هم متوقف نخواهند شد، صدای آرام زیر گوشت زمزمه می‌کند: خیلی تنبل و خرفتی و اصلا به درد هیچ کاری نمی‌خوری. تو حتی متوجه نیستی چقدر به این زمزمه اعتقاد داری یا چه اندازه تباهت می‌کند. تو فقط تمام روز کار می‌کنی تا بر استرس‌ها و فشارهای روحیت چیره شوی، زندگیت را نجات دهی، و اگر نتوانی چرخ لعنتی زندگی را بچرخانی، تن به تسلیم می‌دهی و شاید هرگز به جایی که در زندگی می‌خواستی نرسی. شاید هیچگاه به آن شادی، اندام ایدئال، شغل یا ارتباطی که آرزویش را داری نرسی. در کتاب حاضر دستچینی از اظهار نظرهای شخصی گری جان بیشاپ درباره اختیار داشتن، زندگی بخشیدن، متعالی بودن و جسارت داشتن جمع کرده تا با عمل به آنها در زندگی هر روز بهتر و بهتر شوید. همچنین صحبت‌ها و گفتارهایی از فلاسفه، شخصیت‌های مهم تاریخی و نکته‌هایی از یافته‌های علمی هم در این کتاب خواهید یافت که همه آنها به نگرش پروبال بیشتری می‌دهند. در حالی که همه این موارد خوب و عالی هستند، اما تنها راه مطالعه و تعامل با کتاب خودت را به فنا نده این است که آن را در خود جستجو و گفته‌هایش را امتحان کنید. برای اندیشیدن به خود و تجربه کردن آن وقت بگذارید. امید است این کتاب در درک قدرت و پیچیدگی خودگویی‌های ذهنی و نحوه استفاده از آن برای بهتر شدن در زندگی کمکتان کند. در این بین متوجه خواهید شد که تجربه‌های زندگی از همین مکالمه‌ها و افکار روزانه شکل گرفته است. در بخشی از کتاب خودت را به فنا نده می‌خوانیم: ما دائما به خودمان رشوه می‌دهیم. ما انواع و اقسام بهانه را در دسترس داریم که به خودمان بگوییم نمی‌توانم. اما بدان که می‌توانی. اینها همه بهانه است. تو همه اتفاقات مهم را به خودت وعده و وعید می‌دهی و با فهرست بلند بالایی از دلایل از انجام آنها تفره می‌روی و تنها چیزی که پس از آن نصیبت می‌شود این است که تبدیل به یک آدم چرندگوی می‌شوی. با این کار تو بدتر از هر کس دیگری به خودت خیانت می‌کنی. تنها تفاوت تو و دیگرانی که همان زندگی رویایی تو را دارند این است که آنها عزم خود را جزم کردند و وارد عمل شدند. آنها آن زندگی را ساختند و آن را زندگی کردند. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه همراه می شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان کتاب دوست، سلام. و بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. تا پیش از ابدای خط و کتابت، جوامع روستایی از تجربه های زیادی در نقش و نگار برخوردار بودند. نقوش سفالینه ها نشان می دهد که جوامع پیش از شهرنشینی با آگاهی کامل ابعاد، اندازه و تناسب و تقارن را درک کردند. آنها زمینه هر ماده ای را به کمک خطوط افقی و عمودی به سطوح مربع و مستطیل تقسیم می کردند و نقوش خود را در متن آن رسم می کردند. ابدای خش در آغاز هزاره چهارم قبل از میلاد تحول عظیم در شکل شناسی انسان و ساخت اشکال منظم بود. به همین خاطر کاتبان آغاز عصر نگارش درک عمیقی از خطوط افقی، عمودی، معرب و زیگزاگ داشتند و این دلیلی است که از همان آغاز مطالب نوشتاری در سطرهای متناسب با فواصل متناسب شکل می گرفت. به عبارت دیگر کاتبان در آن زمان نقش صفحه آرایی را بازی می کردند که فواصل بین سفیدی و سیاهی را در صفحه رعایت می کردند. برخی از مدارک نشان می‌دهد که حداقل از 2500 سال قبل از میلاد کاتبان از تصویر نیز استفاده می‌کردند و بسیاری از مهرها و کتیبه‌ها دارای مطالب و تصویر هستند. همچنین کاتبان در قسمتی از بستر نگارش با دقت در جای مناسب رسم یا کندکاری می کردند. یکی از با شکوه ترین صفحه آرایی های جهان باستان کتیبه داریوش هخامنشی در بیستون واقع در نزدیکی کرمانشاه در غرب ایران است. در این کتیبه اهداف سیاسی داریوش در قالب یک شکل سراسری به تجسم در آمده و در واقع کتیبه داریوش یک پوستر سنگی عظیم است که در مسیر ارتباطی شرق و غرب ایجاد شده و در معرض دید همگان قرار گرفته است. کتاب‌آرایی اصطلاحی سنتی است که هنرهای متفاوتی را در بر می‌گیرد و مجموعی از تکنیک‌های هنری مانند نگارش، خوشنویسی، طراحی، تزئینات، رنگ و تصویرگری همراه با جنس و نوع و بافت کاغذ و روش‌های مربوط به جلدسازی را شامل می‌شود. خوانندگان کتاب در گذشته اغلب به دنبال کتاب‌هایی بودند که دارای تصاویر و نقشه‌های زیادی باشد. آنها دوست داشتند که منظره یک سرزمین دوردست یا شوالیه در حال حمله یا تصاویر گیاه یا حیوان که در متن نام آن برده می‌شود را بتوانند ببینند. همین امر سبب شد ناشران و چاپگران به کمک کتاب آرایی و جلدسازی کنجکاوی خوانندگان و لذت آنها را از مطالعه افزایش دهند. دوستان و علاقه‌مندان به کتاب، تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
هر وقت دختر خالمو میدیدم اصلا متوجه نمیشدم که اونم به من علاقه داره یا نه. بابا مهربون بود، خوب رفتار میکرد، حرف میزدیم اصلا با هم، اما من چیزی نمیدیدم. گاهی فکر میکردم که به خاطر حجب و حیا چیزی از خودش نشون نمیده. گاهی هم برام سوال میشد که دوستم داره یا نه. شب و روزم شده بود نسرین، انقدر که خودم رو فراموش کرده بودم، درس نمیخوندم، تو عالم خودم بودم. تو امتحانات خرداد نمره قبولی نگرفتم، رد شدم. بابام خیلی عصبانی شد، کتک مفصلی بهم زد که هیچ وقت یادم نمیره. منم پشیمون نبودم از عشق به نسرین، واسه همین احساسمو براش نوشتم که چقدر دوستش دارم و اگه اونم همین حسو به من داره، میخوام از این به بعد با فکر کردن به اون به زندگی ادامه بدم. اصلا به جواب منفی فکر نمیکردم، قلبم پر از عشقش شده بود. ولی نسرین با چند خطی که برام فرستاد بهم فهمون که هیچ حسی بهم نداره و منم باید دست از دوست داشتنش بردارم. اولش باورم نشد، چند بار نامه خوندم، بعد پاره کردم انداختم دور. بعد از اون همه یه کار من شده بود پاپیچ نسرین شدن. هر روز به هر بهانه‌ای میرفتم میدیدمش، باش حرف میزدم، کلافش کرده بودم. هر روز من اصرار میکردم، اونم هی کمتر اهمیت میداد. جوابش همین بود، منو دوست نداشت. اما چشای من جز اون کسی رو نمیدید. اصلا به هیچ چیز و هیچ کس جز نسرین فکر نمیکردم. یکی از دوستای نزدیکم که از این موضوع خبر داشت خیلی تلاش کرد من از این علاقه و احساس یه طرفه منصرف کنه، اما نتونست. من فکر میکردم که با اصرار، با محبت کردن به نسرین، با نامه نوشتن، با هر روز دیدنش، اونم بالاخره به علاقه من میشه، بالاخره مال من میشه. ولی همش الکی بود. از بس دوستش داشتم حتی به خودم فرصت ندادم که ببینم میتونم فراموشش کنم یا نه، میتونم ازش بگذرم یا نه. آخرین بار بهم گفت که اگه یه بار دیگه مزاحمش بشم یا سر راش قرار بگیرم به خانواده‌ام همه چیو میگم. بهم گفت دوستم نداره، من براش مزاحمم. وقتی که گفت دیگه حتی به عنوان یه پسر خالم قبولت ندارم، دلم شکست. همه ی غمای دنیا یهو رو سرم هوا شد. دنیا برام به آخر رسیده. تهدیدش کردم که خودمو میکشم. اون وقت تو عذاب وجدان میگیری. اما نسرین گفت تو نمیتونی خودتو بکشی. بهم گفت حتی اگه این کارم بکنی، باز برای من هیچ ارزشی نداره. آب پاکی رو ریخ رو دستم. حالم خراب بود. اون روز همه خانواده متوجه شده بودن که من حال خوبی ندارم. وقتی الان به گذشته فکر میکنم از اینکه به خودم فرصت ندادم پشیمونم. اشتباه بزرگی که نباید مرتکب میشدم و انجام دادم. یه روز رفتم تو حموم و رگ دستم رو بریدم. کریم به اینجای حرفهایش که رسید آهی کشید و گفت چقدر دردناکه که آدم فرصت جبران نداشته باشه. مانی گفت خب بعدش چی؟ چرا فرصت جبران نداری؟ چرا اومدی اینجا؟ میخوای دختر خالتو فراموش کنی؟ کریم گفت دیگه فراموشش کردم. و اتفاقی که افتاد فهمیدم این عشق چیزی نبوده که من میخواستم. این عشق چیزی نبوده که من دنبالش بودم. چیزی نبوده که زندگیمو به خاطرش از دست بدم. زندگیم دیگه مثل قبل نمیشه. مانی گفت یعنی حالا برای فرار از اون زندگی اومدی اینجا؟ من برای همیشه خودم از اون زندگی و اون آدم جدا کردم. از اینجا هم راضیم. مردم اینجا همه خوب و مهربونن. به داد هم میرسن. ولی دلم میخواست زمان به عقب برمیگشت. اما متاسفانه گاهی یه اشتباه زندگی آدم رو تا آخر داغون میکنه. من خیلی عجولانه تصمیم گرفتم. بچگانه و احساسی و بدون هیچ عقل و منطقی. بدون هیچ فکری. خودم خیلی کوچیک کردم. الانم خیلی پشیمونم. اما خب دیگه راه برگشتی ندارم. مانی گفت ناراحت شدم داداش. خدا به داده هممون برسه. حالا هم دیر نشده جبران کن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
که همیشه از خود ما بپرسیم چطور میتونیم به دیگران خدمت کنیم. دعا میکنیم که از خدمت گزاران باشیم. انشالله ما را همراهی کنین با برنامه دعای صمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته
اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد و آل محمد دل را به نور عشق صفا می دهد نماز جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز چون بشنوی صلای مؤذن شتاب کن که از بارگاه قدس ندا می دهد نماز چون بشنوی صلای مؤذن شتاب کن که از بارگاه قدس ندا می دهد نماز خب دوستان عزیز شنونده به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل رسیده ایم در این لحظات زیبا خوب است که دعا کنیم صلح و ثبات و آرامش در کشور عزیز افغانستان برقرار شود دعا بکنیم که انشاءالله ویروس منحوس کرونا از سر جهان و جهانیان برطرف شود انشاءالله خب با لحظات ملکوتی اذان مغرب ما را همراهی بفرمایید بعد از اذان باز هم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه های رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم
اذان مغرب به افق کابل
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز شنونده، ابیاتی هست از یوسف علی میرشکاک که تقدیم حضورتان میشه با این ابیات به استقبال برنامه بعدی که عنوانش منجی هست میریم. تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو. اگر مؤمن اگر کافر به دنبال تو می گردم، چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو. نشان خانت را از تمام شهر پرسیدم، مگر آن سوتر است از این تمدن روستای تو.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم، تا بکی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم. آید آن روز که در باز کنی پرده گشایی، تا به خاک قدمت جان و سر خیش ببازیم.
با نام یاد خداوند نور و روشنایی آغاز میکنیم. او که وعدش همیشه حق است و کلامش روشنی بخش و نجات آفرین. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده. در این برنامه قصد داریم در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام صحبت کنیم. با ما همراه باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد منجی آخرالزمان فرمودند: زمان تمام نگردد تا اینکه مردی از اهل بیت من مالک زمین گردد. نام او نام من است. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همچنان که از ظلم و جور پر شده بود. آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امام زمان علیه السلام سخن گفته بود؟ روایات بسیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به وجود نازنین امام زمان عجل